6:30 دقیقه عصر به وقت کابل. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ملل متحد در مورد رفتار خشونت آمیز با کودکان و استخدام آنها در جنگ‌ها در شمار از کشورها به شمول افغانستان ابراز نگرانی کرده، وضعیت آنها را رو به وخامت خوانده است. در این گزارش که دیروز منتشر شد، وضعیت کودکان در کشورهای کانگو، اسرائیل، فلسطین، سومالیا، سوریه، اوکراین، افغانستان و یمن نگران کننده خوانده شده و موارد استخدام و خشونت علیه کودکان در جریان درگیری‌های مسلحانه در این کشورها ثبت شده است. در گزارش از قول آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، گفته شده که در افغانستان 1797 مورد استخدام کودکان و رفتار خشونت آمیز با آنها ثبت شده است. حکومت طالبان دستور خود مبنی بر مسدود ساختن آرایشگاه‌های زنان را توجیه کرد. محمد صادق عاکف، مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، در یک ویدیو کلیپ که به رسانه‌ها فرستاده می‌گوید با در نظر داشته وضعیت اقتصادی ناگوار کشور، در این آرایشگاه‌ها هنگام عروسی اسراف و غلو و بالای خانواده داماد فشار وارد می‌شد و دیگر اینکه شرعاً به گفته آقای مهاجر جایز نیست که برای زینت یک انسان موی کسی دیگر استفاده شود، و سوم اینکه در مخالفت آشکار با شریعت ابروی زنان در این آرایشگاه‌ها چیده می‌شد. رینا امیری، نماینده خاص آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، می‌گوید که ممنوعیت فعالیت آرایشگاه‌های زنان از سوی طالبان به یک محل کار مهم دیگر برای زنانی که نان آور خانواده هایشان است زیان می رساند. ملل متحد هم گفته که مسدود ساختن آرایشگاه ها تأثیر منفی بر اقتصاد خواهد داشت و از طالبان خواسته که از این تصمیم خود منصرف شوند. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز این تصمیم طالبان را محکوم کرده است. یک مولای مسجد در کاپیسا در اثر انفجار بم دستی کشته شد. عبدالفتاح فائز، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در این ولایت، با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت که بر اساس تحقیقات ابتدایی، محمد ظریف، مولا امام در ولسوالی حصه دوم کوهستان، شب گذشته در حجره مسجد در نتیجه انفجار بم دستی که نزد خود داشت کشته شد. به گفته فائز، اما خانواده این مولا ادعا کردند که او به اثر خصومت‌های شخصی کشته شده و سه‌تن به ارتباط این قتل دستگیر شدند. برخی از منابع که خود را اعضای جبهه موسوم به آزادی معرفی کردند، ادعا کردند که این مولا از هواداران طالبان بود و سوی آنها مورد حمله قرار گرفته است. اما عبدالفتاح فائز این ادعا را رد کرده است. حداقل 4 عسکر در اثر حملات در شمال غرب پاکستان کشته شدند. اردوی پاکستان امروز گفت که 3 عسکر در یک بمبگذاری انتحاری در وزیرستان شمالی کشته شدند، منطقه‌ای که از مدت‌ها به این سو پایگاه اسلام‌گرایان به شمار می‌رود. در یک رویداد دیگر، یک افسر اردوی پاکستان در جریان تبادل آتش با تروریستان در ایالت خیبر پختونخوا کشته شده است. و چین امروز گزارش داد که 239 تن در ماه جون به دلیل بیماری کووید 19 جانهایشان را از دست دادند که این رقم طی ماه‌های پس از لغو اکثر اقدامات مهارکننده همگیری ویروس کرونا افزایش قابل توجه را نشان می‌دهد. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در چین از 164 مورد مرگ و میر در ماه می گزارش داده بود. پایان اخبار. شش و 34 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. گزارش‌ها و تفاصیل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ادامه واکنش‌ها در برابر تصمیم اخیر طالبان مبنی بر مسدود ساختن آرایشگاه‌های زنان.
مثل مواری ازارا خانوم دیگه، نانآور خانواده است. 21 نفر از کار بگیریم، از نانش، از روزیش کوتاه کنیم، یک فامیل یک ایالا گشنه بانیم. آیا یه عدالت است؟ خواست مهمی است که هر چی زودتر و عاجل این پلانشان کنسل شود.
ملل متحد از ثبت صدها مورد نقض حقوق اطفال در افغانستان خبر می‌دهد.
دوستان بسیار خام. 4 تا بچه شد، 4 شهید شد، 5 تا بچه داشت، 4 تا شهید شد.
بیماری های ساری و فصلی در افغانستان و تلفات آن.
سازمان جهانی صحت میگوید که هفته گذشته در افغانستان به علت بیماری های کانگو، سرخکان، اسهال و دنگی 4 تن و از آغاز جنوری الی ماه جولای سال روان 124 تن جان باختند.
مقامات بلاروس میگویند رهبر گروه اجیر واگنر دوباره به روسیه برگشته است. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان عفو بین الملل در واکنش به دستور منع فعالیت آرایشگاه های زنان از سوی طالبان، آن را بخش از کمپاین آزار و اذیت جنسیتی به هدف محو زنان و دختران تقریبا در تمامی عرصه های زندگیشان خوانده است. این سازمان با نشر ویدیوی در توییترش خواسته تا به آزار و اذیت جنسیتی در افغانستان خاتمه داده شود. این در حال است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز پنجشنبه با فرستادن ویدیوی به رسانه‌ها دستور مسدود شدن آرایشگاه‌های زنانه را رسما تایید کرد. اما شماره از آرایشگران زن در افغانستان با اشاره به از دست دادن عاید اقتصادیشان خواهان لغو فوری این دستورند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
سازمان عفو بین الملل در واکنش به دستور منع فعالیت آرایشگاه‌های زنانه از سوی حکومت طالبان، آزار و اذیت جنسیتی را جنایت علیه بشریت خوانده و تاکید کرده که به آن در افغانستان پایان داده شود. امنیستی اینترنشنال با نشر ویدیویی از یک آرایشگاه خالی زنانه در توییترش به روز چهارشنبه، این محدودیت را بخشی از کمپاین آزار جنسیتی به هدف محو زنان و دختران تقریبا در تمامی عرصه‌های زندگیشان خوانده است. از سوی هم رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، در توییت گفته ممنوعیت طالبان بر آرایشگاه ها حذف مکان مهم دیگری است برای کار زنانی که برای تامین معیشت خانواده های خود تلاش می کنند. و گفته وی این ممنوعیت یکی از معدود پناهگاه های زنان در خارج از خانه را از بین می برد و کشور را بیشتر به یک مکان بیرحم و شدیداً منزوی شده در جهان مبدل می سازد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به روز پنجشنبه با فرستادن ویدیوی به رسانه‌ها دستور مسدود شدن آرایشگاه‌های زنانه را رسما تایید کرد. محمد صادق عاکف مهاجر، سخنگوی این وزارت، در این ویدیو به مبلغ گزاف که آرایشگاه‌ها از آماده ساختن عروس در محفل ازدواج می‌گرفتند اشاره کرده و برخی موارد دیگر در آرایشگاه‌ها را خلاف شریعت خوانده است.
بدغ ناول اقتصادی
در این حالت بد اقتصادی بر خانه داماد بسیار یک بار سنگین بود که پول گزاف ازش می گرفتند. دوم این که از نگاه شریعت جایز نیست که موهای یک شخص به شخص دیگر به هدف زینت افزوده شود که در آرایشگاه این کار صورت می گرفت. و سوم این که آبروهای زنان در آنجا چیده می شد که این مخالفت آشکار با شریعت است.
سرگند مخالفت ده.
بر اساس مکتوب صادر شده از جانب وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که پیش از این در رسانه‌های اجتماعی نشر شده، آرایشگاه‌های زنانه در افغانستان پس از سوم ماه اسد اجازه فعالیت ندارند. یک منبع از اتاق پیشوران و دکانداران افغانستان به رادیو آزادی گفته که در حال حاضر 12,000 آرایشگاه زنانه در افغانستان فعالیت دارند که حدود 50,000 آرایشگر زن در این آرایشگاه‌ها کار می‌کنند. در این حال شماری از آرایشگران زن در افغانستان خواهان لغو فوری دستور ممنوعیت فعالیت آرایشگاه‌ها شده و گفتند که به وضعیت اقتصادی آنان توجه شود. هدیه یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
مثل موری ازارا خانم دیگه نانآور خانواده است. 21 نفر از کار بگیرین، از نانش، از روزیش کوتاه کنین، یک فامیل یک عیال گشنه بانین. آیا این عدالت است؟
خواست مهمی است که هر چی زودتر و عاجل این پلانشان کنسل شود.
همچنان شکریه سلطانی، صاحب یکی دیگر از سالن‌های زیبایی در کابل که سرپرستی خانواده اش را به عهده دارد، میگوید هیچ بدیل دیگر برای تامین مصارفش ندارد.
اگر اینا دکانهای آرایشگاه را بسته بکنند، ما مصارف این 3 تا دختر جوان ما و یک بچگک ما، فیس مکتب بچه ما، کرایه خانه ما و مصارف خانه را چی رقم پوره بکنم؟ من مردم ندارم و پسر کلانم ندارم.
مسئله منع فعالیت آرایشگاه زنانه در افغانستان در چند روز گذشته واکنش‌های از سوی افراد و نهادهای مختلف از جمله سازمان ملل متحد را در پی داشت. حکومت طالبان به این خواست و سایر خواسته‌های مشابه چنین نهادها توجه نکرده و تاکنون فرمان‌های محدودکننده حقوق زنان را لغو نکردند. حکومت طالبان همواره تأکید کرده که این موضوعات داخلی افغانستان است.
ملل متحد میگوید که تقریبا 1800 تخلف شدید را علیه کودکان در افغانستان در سال 2022 میلادی ثبت کرده است. این سازمان در گزارش سال 2022 خود در مورد کودکان و درگیری های مسلحانه که روز چهارشنبه نشر کرده از وضعیت وخیم کودکان در جهان هشدار می دهد. گزارش می افزاید که بیشترین موارد استخدام و خشونت علیه کودکان در جریان درگیری های مسلحانه در کشورهای کانگو، اسرائیل، فلسطین، سومالیا، سوریه، اوکراین، افغانستان و یمن ثبت شده است. فعالان حقوق کودکان در افغانستان می گویند که گروه های مسلح بیشتر از مشکلات اقتصادی و احساسات نوجوانان استفاده می کنند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
سازمان ملل متحد از رفتار خشونت آمیز با کودکان و استخدام آنها در جنگ در شماری از کشورهای جهان با شمول افغانستان ابراز نگرانی کرده است. در گزارش سال 2022 این سازمان در مورد کودکان و درگیری های مسلحانه وضعیت کودکان در کشورهای کانگو، اسرائیل، فلسطین، سومالیا، سوریه، اوکراین، افغانستان و یمن نگران کننده توصیف شده و موارد استخدام و خشونت علیه کودکان در جریان درگیری های مسلحانه در این کشورها ثبت شده است. در گزارش با نقل از آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته شده است که در افغانستان 1797 مورد استخدام کودکان و رفتار خشونت آمیز با آنها ثبت شده است. گوتریش در این گزارش افزوده که سازمان ملل متحد 1797 تخلف شدید علیه 970 کودک، 783 پسر و 187 دختر و 14 کودک قربانی تخلفات متعدد را تایید کرده است. بر علاوه این، سازمان ملل متحد در سال 2022 استخدام و استفاده از 494 پسر توسط طالبان را که در سالهای گذشته رخ داده بود تایید کرده است. در ادامه گزارش، طالبان همچنین به دستگیری 69 پسر به اتهام ارتباط داشتن با جبهه مقاومت ملی در سال 2022 میلادی متهم شده و گفته شده که از این تعداد 29 تن آزاد شده و 2 تن در بازداشت جان دادند. در گزارش همچنان گفته شده که جبهه موسوم به مقاومت ملی 15 کودک را برای جنگ استخدام کرده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و هوشنگ سایی از اعضای مطبوعاتی جبهه مقاومت ملی تا نشر این گزارش در مورد ادعاهای سازمان ملل متحد با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما پیش از این گونه ادعاها را رد کردند. این در حال است که شمار از خانواده‌های قربانیان نیز حکایت‌های با گفته آنها دردناک در مورد استخدام کودکانشان برای جنگ‌ها دارند. یک بانوی افغان باشنده ولایت لوگر که نمی‌خواهد به خاطر حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، از استخدام پسران خردسال یکی از نزدیکانشان در جنگ حکایت می‌کند. او به رادیو آزادی گفت 3 سال پیش 5 پسر نوجوان یکی از نزدیکانشان که در جنگ استخدام شده بودند، 4 تنشان کشته شده و 1 تنشان صدمه مغزی دیده است.
کاشم صدایشان بسیار خام. 4 تا بچه اگر شد 4 شهید شد، 5 تا بچه داشت 4 تا شهید شد، 1 بچه دیگه او هم در مقابطه شد، سرشان خیلی گفا شد، پان چپه شد، او هم این مغزش آسیب دیده بود. مادرش به خطابش خراب شده و پدرشون مزید چند دفعه زخمی شده. بسیار مشکلات بود.
اما او مشخص نکرد که پسران این خانواده از سوی کدام گروه در جنگ استخدام شده بود. در همین حال برخی از فعالان حقوق کودکان در افغانستان گزارش تازه سازمان ملل متحد را تایید کرده و میگویند گروه های درگیر بیشتر از احساسات و وضعیت اقتصادی این پسران سوء استفاده کرده و آنان را در جنگ استخدام میکنند. دکتر محب زغم یکی از این فعالان در مورد به رادیو آزادی گفت:
یکی خوب بیکاری و فقر رو مجبور می‌سازد که به خاطر پول وارد جنگ شود. از طرف دیگر نوجوانا در سنی هستند که احساساتشان در اوج خود قرار داره، از خانه بیرون باشن، در میدان جنگ باشن، این به می خاطر از احساساتشان استفاده میشه و به می شکل در مدارس دینی به خاطر آماده ساختن افراد و طلبه در جنگ تبلیغ صورت میگیرد.
این بار نخست نیست که از رفتار خشونت آمیز و استخدام کودکان از سوی گروه های مختلف در افغانستان سخن گفته می شود، بلکه در زمان جمهوری مخلوع نیز بارها جناح‌های درگیر با شمور جمهوری مخلوع وقت متهم به استخدام و کارگیری از کودکان در صفوف جنگ شده بودند، اما جناح‌های درگیر همواره این اتهام را رد کرده و آن را به اساس خواندند.
در گزارش شنیدید که ملل متحد میگوید حدود 1800 مورد نقض شدید حقوق کودکان در افغانستان در سال 2022 را ثبت کرده است. اما حالا اطفال در افغانستان در چه شرایطی زندگی میکنند؟ همکارم محمد خاطر پردیس در آغاز مصاحبه این پرسش را با ماهر مهمند آگاه مسائل حقوق بشری در میان گذاشته است.
در افغانستان کودکان نسبت به گذشته در وضعیت وخیم بسر میبرند، مخصوصا از نظر تعلیم دخترای افغان که شامل نفوس اطفال افغانستان میشن، دخترای که به سن لیسه هستن حق تعلیم از واقع گرفته شده، در پالوی ضرر دیدن در ناحیه تعلیم کودکان افغان به شمول بچه‌ها و دخترها دویشان از نظر صحی و روانی دارن با چالش های روبرو هستن. در عین حال وضعیت اقتصادی فامیلا در افغانستان خراب شده و به نتیجه وضعیت اقتصادی اطفال هم خراب شده. ما شاید ازی هستیم که در افغانستان اطفال رو به گدایی آوردن، ما شاید ازی هستیم که فامیلا از بس فقر دخترهای خود زودتر به ازدواج ساخت میتن. ما حتی در سالهای آخر بعد از آمدن طالبای تر حالت آرام شاید بودیم که مردم ها اولادای خرد خود به خاطر ازی فروختن که نفقه اولادای بقیه را پیدا بکنن. یا در مجموع گفته میتونیم که حالت اطفال در افغانستان وخیم شده.
مومن صاحب، گزارشات سازمان های بین الملل در این قسمت که نشر میشه چقدر جدی و بجاست به نظرتان؟
ببینین، حقیقت همی است که وضعیت اطفال افغانستان خراب شده در این دو سال گذشته، به شمول سال 2022، و در این شکل نیست که این سه مورد که من گفتم در مورد اقتصاد، صحت، تعلیم، اطفال افغانستان با چالش های روبرو هستند که در سالهای گذشته به این نوع و به این تعداد، به این اندازه چالش های نداشتند.
دوامی وضعیت چقدر خطرناک است؟
زیاد خطرناک شده میتونه خدا نخواست اگر این حالت ادامه پیدا بکنه، به دلیل ای که وقت یک طفل در یک کشور به این مشکلات اقتصادی، روانی، صحی و تعلیمی روبرو میشه، در آینده نمیتونه که یک شخص سالم باشه، از نظر روحی مشکلات زیاد می داشته باشه، بارمندی و خودکفایی به اون اندازه نمی باشه که در کشور دیگر اطفال بزرگ میشن، تعلیمش به اون اندازه نمی باشه، صحتش به اون اندازه نمی باشه دیگه. بسیار میتونه که خطرناک ثابت شد بر افغانستان اگر چنین وضعیت ادامه پیدا بکنه.
ماهر مومند آگاه مسائل حقوقی درباره حقوق کودکان با رادیو آزادی صحبت میکرد. ملل متحد میگوید 1800 مورد نقض شدید حقوق کودکان در افغانستان ثبت شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
یفگنی پریگوژین، رهبر جنگجویان اجیر گروه واگنر، به روسیه بازگشته است. او حدود دو هفته پیش بعد از یک قیام مسلحانه در روسیه به بلاروس رفته بود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
الکساندر لوکاشنکا، رئیس جمهور بلاروس، میگوید که یفگنی پریگوژین، رهبر گروه جنگجویان اجیر واگنر، پس از یک تبعید کوتاه در بلاروس به روسیه بازگشته است. بر اساس خبرگزاری دولتی بلاروس بلتا، الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهوری این کشور امروز گفت تا آنجا که مطلع است جنگجویان واگنر در اردوگاه‌های دائمیشان باقی می‌مانند و یفگنی پریگوژن به شهر سن پترزبورگ برگشته است. الکساندر لوکاشنکا در نشست امروز خود گفت:
Насколько я на сегодняшнее утро информирован, бойцы очень серьезные.
تا جایی که من میدانم از امروز صبح جنگجویان جدیترین جنگجویان واگنر در پایگاه‌های دائمی خود هستند. در مورد یفگنی پریگوژن یا ویکتوروویچ اگر میپرسید، او در سنت پیترزبورگ است و امروز صبح کجاست؟ ممکن است به مسکو یا جای دیگر رفته باشد، اما در قلمرو بلاروس نیست.
الکساندر لوکاشنکا که با میانجیگری بین گروه شورشی واگنر و کرملین ظاهراً از یک بحران داخلی در روسیه جلوگیری کرده گفته بود که یفگنی پریگوژن رهبر گروه جنگجویان اجیر واگنر میتواند در بلاروس بماند. در 23 جون حدود دو هفته پیش یفگنی پریگوژن در برابر رهبری نظامی روسیه قیام کرد و جنگجویان واگنر شهر راستوف را در روسیه تصرف کردند. یفگنی پریگوژن حدود 25 هزار جنگجوی گروه واگنر را به استقامت مسکو حرکت داد. در آن زمان پریگوژن گفته بود که می خواهد سرگی شویگو وزیر دفاع و والری گراسیموف لوید ریستیز روسیه را از قدرت برکنار کند. اما پریگوژن به طور غیر مترقبه از این کار دست کشید و جنگجویان خود را به قرارگاه‌هایشان فراخواند. تصرف شهر راستوف در روسیه و اعزام هزاران جنگجوی گروه واگنر به قمندانی یفگنی پریگوژن به سوی مسکو خشم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را برانگیخت و پریگوژن را به خیانت متهم کرد. اما پریگوژن در پاسخ گفت که او خیانت نکرده، اما به گفته او این حرکت نتیجه مدیریت اشتباه‌آمیز اردوی روسیه است که هزاران عسکر در جنگ با اوکراین کشته می شوند و مناطق وسیع از دست می رود. او بارها شکایت کرده بود که جنگجویان او از وزارت دفاع روسیه مهمات کافی به دست نیاورده و رهبری نظامی آن کشور را به بروکراسی متهم کرده. گفته بود که برای دادن اسلحه به گروه واگنر مجالس طولانی 10 تا 15 ساعته را دایر می کند. جنگجویان گروه واگنر تحت رهبری یفگنی پریگوژن در خط مقدم جبهه در اوکراین جنگیده و بسیاری از مناطق اوکراین را اشغال کردند. شورش مسلحانه یفگنی پریگوژن رهبر گروه جنگجویان اجیر واگنر جدیترین تهدید نظامی برای حکومت ولادیمیر پوتین در روسیه در بیش از دو دهه گذشته خوانده شده است.
بیشتر از خبر،
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم آرش همایون با ساب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
نشریه آنلاین لاتین تایمز که به زبانهای اسپانیایی و انگلیسی نشرات دارد، به محدودیت تازه وضع شده بر سالونهای آرایش زنان از سوی طالبان در افغانستان توجه کرده. لاتین تایمز از قبل سخنگوی اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان نوشته که به آرایشگاه‌های زنان در افغانستان یک ماه وقت داده شده تا سالون‌هایشان را مسدود کنند. در غیر آن آرایشگاه آنها مسدود خواهد شد. خبرگزاری فرانس پرس از قول محمد صادق آکف مهاجر سخنگوی این اداره طالبان در مورد دلیل مسدود ساختن آرایشگاه‌های زنان می نویسد که گفته از زمانی که همه آرایشگاه‌ها بسته شدند، طالبان دلیل آن را با رسانه‌ها شریک خواهند ساخت. طالبان گفتند که در چارچوب عنعنات افغانستان و شریعت اسلام به حقوق زنان عرج می‌گذارند. اما به نوشته لاتین تایمز، پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، حقوق و آزادی‌های زنان افغان با فرسایش تدریجی مواجه شده است. بعد از آن که طالبان دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه‌ها را بر روی دختران بستند، به مسدود کردن حمام‌های زنانه و پارک‌ها بر روی زنان اقدام کردند. کار زنان را در مؤسسات دولتی و غیر دولتی ممنوع کردند و از ورزش زنان و دختران جلوگیری کردند. طالبان زنان را مجبور ساختند که حجاب اجباری را مراعات کنند و هنگام سفر بیشتر از 72 کیلومتر با یکی از اقارب مرد همراه باشند. بستن سالون‌های زیبایی زنان یکی از اقدامات است که طالبان قبلا در دوران حکومت قبلی خود در سال‌های 1996 تا 2001 میلادی وضع کرده بودند که پس از حمله ایالات متحده آمریکا بر افغانستان در سال 2001 میلادی این سالون‌ها اجازه بازگشایی یافتند. مجله آمریکایی فوربس هم به یکی از محدودیت‌های وضع شده دیگر از سوی طالبان بر زنان در افغانستان پرداخته. در مطلب آمده که پس از تسلط دوباره طالبان، اکثر اعضای تیم نوپای کرکت زنان افغانستان به خارج از این کشور فرار کردند و کرکت زنان هم ممنوع شد. مجله فوربس می افزاید که یک گروه کاری شورای بین‌المللی کرکت به رهبری عمران خواجه، مدیر سابق دار این بورد، در اواخر سال 2021 میلادی ایجاد شد و وظیفه بررسی وضعیت ورزش کرکت در افغانستان را بر عهده داشت. عمران خواجه چندین بار با رؤسای کرکت بورد افغانستان و مقامات طالبان ملاقات کرده و به گفته منابع بعید به نظر می رسد که این گروه کاری در نشست‌های آتی شورای بین‌المللی کرکت یا ICC در شهر دور در افریقای جنوبی بتواند که اطلاعات تازه‌ای را در مورد وضعیت کرکت زنان در افغانستان ارائه کند. به نوشته فوربس، اما کرکت افغانستان تحریم نخواهد شد، زیرا بعید به نظر می رسد که کرکت زنان تحت حاکمیت طالبان در افغانستان از سر گرفته شود. یک منبع آگاه به نویسنده این مطلب گفته که کرکت بورد افغانستان کار را نمی تواند انجام دهد، چون که به گفته او موضوع حضور زنان در این رشته ورزشی در دست آنها نیست.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی شعیب پشه‌ای با من کمک و همکاری دارم. سازمان صحی جهان WHO میگوید طی 6 ماه اخیر سال روان میلادی تقریبا 124 تن از اثر بیماری‌های فصلی و ساری در افغانستان جان باختند. بر اساس معلومات این سازمان، این افراد پس از مبتلا شدن به بیماری‌های تب کنگو، دینگی، سرخکان و اسهالات شدید وفات کردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان جهانی صحت می‌گوید که هفته گذشته در افغانستان به علت بیماری‌های کنگو، سرخکان، اسهال و دنگی 4 تن و از آغاز جنوری الی ماه جولای سال روان 124 تن جان باختند. در گزارش این سازمان که به تاریخ 6 جولای نشر شده آمده است که از 25 ماه جون الی ماه جولای سال روان میلادی 42 واقعه بیماری کنگو گزارش شده و 3 تن در هفته روان به علت این بیماری جان باختند، اما از آغاز 2023 میلادی تا کنون 422 تن به این بیماری مبتلا شدند که 35 تن آن جان باختند. گزارش همچنان می افزاید که در یک هفته گذشته در 211 ولسوالی افغانستان 4763 واقعه اسهالات شدید گزارش شده که یک تن به اثر آن جان باخته، اما از آغاز جنوری الی ماه جولای سال روان 85227 تن به آن مبتلا شده که در این مدت 40 تن جان باختند. به همین ترتیب در هفته گذشته نتیجه ویروس کرونا 154 تن مثبت بوده، اما تلفات در پی نداشته است. سازمان جهانی صحت میگوید بر علاوه این 355 واقعه تردیدی سرخکان نیز گزارش شده که کسی تلفات ندارد، اما از آغاز 2023 تا تاریخ نخست ماه جولای 16883 واقعه سرخکان گزارش شده که 48 تن به اثر آن جان باخته که 71% مبتلایان به این بیماری کودکان زیر 5 سال بودند. بر اساس گزارش این سازمان، هفته گذشته 5 واقعه مثبت تب دنگی ثبت شده که همه آن در ولایت ننگرهار بوده، اما طی سال روان میلادی یک فرد مبتلا از میان 399 تن به این بیماری جان باخته است. گزارش ها از مبتلا شدن مردم به بیماری های ساری و فصلی در حال در افغانستان منتشر می شود که دمای هوا در این کشور رو به افزایش است. محمد ولی، یک تن از باشندگان کابل که اخیراً به بیماری کولرا یا اسهال شدید مبتلا شده بود، به رادیو آزادی می گوید بیشتر دوستانش نیز به این بیماری مبتلا شدند.
اینجا بیشتر مردم به کولرا مبتلا شدن. من خودم به این بیماری مبتلا شده بودم. به همین علت آبی وجودم خیلی کم شده بود. استفراغ میکردم و یک روز آنقدر حالم بد شد که از جا بلند شده نمیتوانستم.
هرچند وزارت صحت عامه حکومت طالبان در مورد آخرین آمار گزارش سازمان جهانی صحت به رادیو آزادی چیزی نگفت، اما پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که آنها در مورد بیماری‌های ساری و فصلی آگاهی دهی و سیمینارها را دایر کردند و به پرسنل صحی برای تداوی نیز آموزش دادند. دکتران بلند رفتن دمای هوا و خوردن و نوشیدن نامناسب را علت بیماری ساری و فصلی عنوان می‌کنند. فریدون زدران، متخصص امراض داخله، توصیه می کند که برای جلوگیری از این بیماری ها تدابیر وقایوی در نظر گرفته شود. او بر رادیو آزادی گفت:
کوشش وکید هر چیز خواړه ورشه و نخوری.
کوشش کنید هر چیز را نخورید. غذای صحی و سالم در خانه تهیه کنید. غذایی که از مدت طولانی مانده باشد آن را نخورید. مایعات بنوشید. اگر فرد در جای است که آب آن پاک نیست، پس آن را جوش داده و بعد از آن استفاده کند. همین طور آب چاهایی که پوشیده نیست و انواع میکروب وارد آن می شود، ممکن است فرد را به کلرا مبتلا کند.
امکان رسیدو به مرض باند گرفتار بشه.
این در حالی است که از یک سو بیماری های ساری و فصلی در افغانستان افزایش یافته و سوی دیگر پیش از این باشندگان برخی مناطق افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی از نبود خدمات صحی لازم شکایت کردند که به گفته آنها حتی بیماری های عادی هم آنها را تا مدت طولانی به چالش